سلام میکنم به شما دوست عزیزم، به جلسه دوم ارتباط مؤثر خوش اومدید. خب ابتدا میخوام یه دوره ای از یه جورای جلسه قبل داشته باشم که یه مقدار ذهنتون آماده باشه. اگه یادتون باشه تو جلسه قبل در مورد فیلترهای ذهنی صحبت کردیم، اینکه آدما صحبتهای ما رو با توجه به فیلترهای ذهنی و تجربیات قبلی خودشون ترجمه میکنن و ممکنه یه سری حرفای ما رو اشتباه متوجه بشن. خب پس این میتونه در ارتباط ما با اونها تاثیر بذاره، درسته؟ و حالا اومدیم شنیدن فعال رو توضیح دادیم، گفتیم شنیدن فعال چیه، اینکه اولا توی چشم آدم ها نگاه کنیم، موقع صحبت کردنشون ابراز وجود کنیم، تیکه کلاماشون رو تکرار کنیم و یا حتی از مطالبی که داره صحبت میکنه ازش سوال کنیم و سعیم نکنیم که منحرفش کنیم. توی مرحله بعدی قرار شد که اگر فردی اومد با ما درد دل بکنه یا مثلا مشکلی براش پیش اومده بود خواست با ما صحبت کنه، ما باید چیکار کنیم؟ یه سری موارد ممنوع داشتیم. یادتون میاد موارد ممنوع چی بود؟ اینکه انکار نکنیم حرفشو، یا اینکه جوابای عالمانه ندیم که دنیا همین جوریه، نصیحتش نکنیم که حالا حقته، خب همین جوری شد، به حرف من گوش ندادی، ازش زیادی سوال نکنیم چی شد، چی گفت، کجا رفت، از طرف مقابل دفاع نکنیم، آره دیگه اون راست میگه، مثلا رئیست حق داره که با تو اینجوری رفتار کنه، یا اینکه اظهار تأسف خیلی غلیظ نکنیم، وای تو چقدر بدبختی همچین رئیسی داری، و به اضافه اینکه نیایم موارد روانشناسی رو تو اون موقع مطرح کنیم، مثلا بگیم که آره شما کودک درونت آسیب دیده، بنابراین همچین آدمی رو جذب میکنی و این حرفا. راه حل این مسئله شنیدن فعال بود. خب این شد یه دوره ای از جلسه قبل. حالا میخواییم ببینیم توی این جلسه قرار چند نوع رفتار رو با هم ارزیابی کنیم که رفتار رو به چه صورته. مثلا ما چند مدل رفتار داریم، یکی رفتار پرخاشگر داریم، رفتار منفعل داریم، رفتار منفعل پرخاشگر داریم و رفتار جرأتمندانه، درسته؟ خب میخوایم هر کدومشون رو توضیح بدیم که هر کدومشون یعنی چی. پرخاشگر، اگر فردی رفتار پرخاشگر داشته باشه یعنی چی کار میکنه؟ از چند تا ت استفاده میکنه. 4 تا ت: توهین، تنبیه، تهدید، تحقیر. یعنی آدم های پرخاشگر میان هی بهتون حرفای ناجور میزنن، شما رو تحقیر میکنن، تو به درد نخوری، تو به درد هیچ کاری نمیخوری، تو هیچ وقت درست نمیشی، تو همیشه همینجوری تنبلی، یا بهتون توهین میکنن، تو آدم بی خودی هستی، تو اصلا آدم دوست داشتنی نیستی، تو همیشه آدمی هستی که دیگران رو اذیت میکنی، یا تنبیهتون میکنن، ممکنه با قهر کردن، ممکنه با داد و فریاد کردن، کتک زدن، با هر روشی تنبیهتون کنن و ممکنه تهدیدتون کنن، بیان بگن که اگر به حرف من گوش ندی از این خونه میندازمت بیرون، اگر به حرف من گوش ندی طلاقت میدم. بنابراین این مدل رفتار، رفتار پرخاشگره. خب حالا ببینیم گروه بعدی چجوریان. منفعلا، منفعلا آدم های خجالتی هستن، از حق خودشون خیلی راحت میگذرن، یعنی مثلا هی واگذار میکنه به خدا، میگه من این آدم رو دیگه اصلا واگذار کردم به خدا، پولم رو نمیده دیگه، خدا خودش میدونه دیگه، یه بلایی سرش میاره. این آدم ها زیاد عذرخواهی میکنن، مثلا یه غذای خوشمزه درست کرده، هی میاد میگه ببخشیدا کمه، ببخشیدا شور شده، ببخشیدا پذیراییم چنان خوب نبود، یا برای یه چیزایی که اصلا ربطی به اونا نداره مدام عذرخواهی میکنن. اینا آدم های منفعلی هستن. معمولا هم اعتماد به نفسشون پایینه، عزت نفسشون پایینه و نمیتونن نبگن. فرض کنید که یکی میاد ازشون یه درخواستی میکنه که اینا دوست ندارن اون کار رو انجام بدن، ولی به راحتی اون کارو قبول میکنن. ممکنه به خودشون آسیب بزنن، حتی وقت خودشونو بگیرن، وقت خانوادهشونو بگیرن، ولی با این حال چون نمیتونه نبگه و عزت نفسش پایینه، احساس میکنه اگر نبگه دیگه آدم خوبی نیست، آدم دوست داشتنی نیست، بنابراین میپذیره. مثلا فرض کنید که یکی از دوستای شما میاد به شما میگه که برای تولد من میتونی بیای کمک کنی. خب شما فکر میکنید که اگه بخواید برین تولد، بعد دیگه نمیتونید حموم برید، نمیتونید موهاتون رو درست کنید و مجبورید اونجا خیلی هول هول این کارا رو انجام بدید، ولی با این حال میگید که آره میام کمک میکنم. وقتی هم میرید اونجا دارید کمک میکنید، ولی مدام اعصابتون خورده که من چرا نتونستم نه بگم. خب این آدما معمولا شکایت هم نمیکنن، یعنی هر بلایی که سرشون بیاد نمیتونن شکایت کنن. مثلا فرض کنید رفتید رستوران، یه سالادی آوردن که این سالاد خیلی شوره و خب اصلا نمیتونید بخورید اون سالاد رو، و آدمایی که منفعل هستن میگه ولش کن دیگه، حالا پولشو دادین دیگه، اصلا الان مهم نیستش که. و شکایت نمیکنن، مثلا اون گارسون یا پیشخدمت رو صدا نمیکنن بهش بگن که این سالاد شوره. چرا؟ چون مدام نگران قضاوت دیگران هستن. کلن آدم های منفعل مدام هی احساس میکنن الان این آدم چی میگه در مورد من؟ الان من این حرف رو بزنم میگن چقدر بی‌تربیته. الان من این کار رو بکنم میگن چقدر پرروه. الان من این کار رو بکنم کلی حس بد به من پیدا میکنن، فکر میکنن من آدم خوبی نیستم. بنابراین اینا مدام قضاوت، نگران قضاوت هستن و کلی به خودشون آسیب میزنن، یعنی خودشون رو در شرایط بدی قرار میدن. بریم سراغ منفعل پرخاشگرا. خب منفعل پرخاشگرا آدم های ترسوی هستن، مثل همون منفعل ها جلوی افراد حرفشون رو نمیزنن. مثلا فرض کنید ممکنه نه نگن، اعتماد به نفسشون پایین باشه، عزت نفس پایین باشه، دقیقا عین منفعلا هستن، ولی پشت اون طرف حسابی شیرن. یعنی جلوی طرف مثلا فرض کنید مثل موشن، ولی پشت طرف که میشه شیربازی در میارن، حسابی میرن طرف و میکوبن، پشت سرش غیبت میکنن، داد و فریاد میکنن پشت سرش، اوی من ال میکنم بل میکنم، ولی جلوی اون طرف هیچ کاری از پسش از دستشون بر نمیاد. بنابراین این مدل افراد معمولا خیلی غیبت میکنن، یه خشمای درونی دارن، همه این اتفاقات رو به صورت یک خشم گلوله شده در درون خودشون نگه میدارن و اینا هم به خودشون خیلی آسیب میزنن. بریم سراغ گروه خوبمون، یعنی گروه جرأتمند. این گروه جرأتمند خیلی راحت احساسشون رو بیان میکنن. اگه غم داشته باشه، خشم داشته باشه، استرس داشته باشه، ترس داشته باشه، خیلی راحت احساسش رو بیان میکنه، البته با روش درست ها، که حالا تکنیکش رو در ادامه توضیح میدم که چیه، چون خیلی مهمه که ما مثلا خشممونو با روش درست ابراز کنیم. اگه با روش درست ابراز نکنیم خب دعوا میشه، درسته؟ همه میگن که وای اگر ما بریم این حرفو بزنیم خب دعوا میشه، اگر این چیز رو بگیم خب مشکل پیش میاد، پس بهتره نگیم. ولی اگر سعی کنیم این مطالب رو مطرح کنیم ولی با تکنیک درست، میبینیم که یک رفتار جرأتمند عالی خواهیم داشت. خب جرأتمندا میتونن از حق خودشون دفاع کنن، میتونن نظرشون رو بگن توی یه جمع، افکارشون رو بگن، میتونن حق خودشون رو بگیرن. مثلا توی رستوران اگه یه سالاد شور بود خیلی راحت میتونن در مورد گرفتن حقشون صحبت بکنن، و یا اینکه مثلا اگر توی یک جلسه یک نظر مخالف دارن، توی یک گروه دوستان یه نظر مخالف دارن، اینو با یک تکنیک درست بیان میکنن که مثلا نظر من مخالف این قضیه هستش. این رفتار جرأتمند باعث میشه که آدم ها خیلی کاریزماتیک بشن، یعنی یه جوری قوی، قدرتمند، خیلی مهربون و کاریزماتیک به نظر بیان. پس اگر میخوایم رفتار تأثیرگذار روی آدمای دیگه داشته باشیم، رفتار کاریزماتیک داشته باشیم و آدمای دیگه به حرفمون توجه کنن، صحبتامون، کلاممون تأثیرگذار باشه روی آدمای دیگه و تو خیلی از مشکلات با کلاممون بتونیم اون مشکل رو حل بکنیم، از تکنیک های جرأتمند میتونیم استفاده بکنیم. خب حالا میخواییم دوباره این چهار گروه رو یک مقدار دقیق تر بهشون نگاه بکنیم. ببینیم این چهار گروه معمولا چه ویژگی هایی دارن. مثلا آدم های پرخاشگر چه ویژگی هایی دارن؟ اینا معمولا آدم هایی هستن که اشتباهاشون رو قبول نمی کنن. نمیپذیرن که اشتباه کردن. ببینید، خود قبول نکردن اشتباه نشان عزت نفس پایینه. یعنی که اگر من قبول کنم اشتباه کردم، پس قبول کردم خوب نیستم دیگه، قبول کردم کامل نیستم، قبول کردم مثلا نمیتونم یک کاری خوب انجام بدم، بنابراین قبول نمی کنم اصلا، من هیچ وقت اشتباه نکردم. پرخاشگرا معمولا شنونده فعال نیستن، مدام دارن داد و فریاد و حرف میزنن و توهین و تحقیر میکنن. یعنی یه جاهایی ما باید یه جورای دهنمون رو ببندیم، گوشامون رو باز کنیم. تو افراد پرخاشگر معمولا گوشا بسته است و دهن بازه و معمولا اینا رفتار رئیسگونه دارن، خیلی حالت ریاست دارن، بکن نکن دارن و آدمایی هم نیستن که خیلی راحت تشکر کنن. یعنی مثلا شما یه کاری براش انجام بدی، به راحتی از شما تشکر نمیکنه، وظیفتون میدونه، احساس میکنه که خب باید انجام میدادی دیگه. که این مار این رفتار رو تو تیپای شخصیتی 3 ناسالم و 8 ناسالم زیاد میبینیم، که البته توی کلاس تیپای شخصیتی اینا رو کامل توضیح میدیم. خب اینا احساس میکنن همیشه باید برنده باشن، دنیا رو یه حالت مسابقه میبینن. حالا ما اینو هم تو تیپ 3 ناسالم داریم، هم توی تیپ 8 ناسالم داریم. احساس میکنه باید برنده باشه، هیچ کس نباید ازش جلو بزنه و به خاطر همین آرامش ندارن. خیلی وقتا اینا آدم های کینه ای هستن، به خصوص اگر تیپ 8 ناسالم باشن، آدم های کینه ای هستن و یادشون نمیره چه مشکلاتی براشون مثلا این طرف پیش آورده و چه رفتاری کرده. خب حالا اینا وقتی پرخاشگری میکنن، به نظرتون چه پیامدهایی رو تو زندگیشون ایجاد میکنن؟ اولا که یه جورایی منزوی میشن دیگه، درسته؟ یعنی آدم ها دیگه سعی میکنن با اینا رفت و آمد نکنن. خانواده نزدیکش هم باشه، ممکنه خیلی راحت این آدم رو بذارن کنار، چون این آدم داره آسیب میزنه به بقیه، آزار میده بقیه رو. خب پس منزوی میشن. در رابطه با بچه هاشون چه اتفاقی میفته؟ تو خانوادهشون اگه نگاه کنی، تو بچه هاشون، همسرشون، معمولا ممکنه یه فرزندان ترسو بار بیارن، فرزندان دروغگوی بار بیارن. چرا؟ چون بچه میترسه دیگه. ببینید، اگر مثلا یه پدر یا یک مادر پرخاشگر داشته باشیم، خب بچه میترسه که من الان اگه این راستش رو بگم، این میزنه من داغون میکنه، یا مثلا کتک میخورم، یا تنبیه میشم، یا همسران همینطور، اگه این حرف رو به همسرم بزنم چه بلایی سرم میاره، پس میاد دروغ میگه. پس آدم های ترسو رو اینا تولید میکنن و معمولا اینا دوست دارن آدم های منفعل رو کنترل کنن. یعنی آدم های پرخاشگر رو اگه ببینید، معمولا همسرانشون یا دوستانشون آدم های منفعلی هستن. چرا؟ چون آدم های منفعل قابل کنترلن، خب و خب خجالتی هن، نمیدونم حرفشون رو نمیزنن، اعتراضشون رو نمیکنن، راحت کنترل میشن و این پرخاشگرا هم دقیقا طعمه گیر میارن. یعنی طعمه هاشون آدمایی هستن که به راحتی نظرشون رو نمیتونن ابراز کنن، از حق خودشون نمیتونن دفاع کنن. اینا سعی میکنن این آدما رو بیارن زیر پرچم خودشون. چرا؟ چون میتونن قشنگ کنترلشون کنن و حس قدرت بهشون میده. خب معمولا توی درمان با افراد پرخاشگر ما موردی رو که میگیم با تکنیک‌های ذهنی NLP و هیپنوتراپی اینا میتونن این موارد رو عوض کنن. چرا؟ چون خیلی از این پرخاشگری‌ها، خیلی از این رفتارهای کنترلگری ربط داره به خاطرات و تجربیات گذشته، به خصوص خاطرات زیر 15 سال و کودکی. بنابراین اگر اینها بخوان این رفتار رو تغییر بدن، باید از تکنیک‌های ذهنی و هیپنوتراپی استفاده کنن. خب بریم سراغ منفعلا، یه مقدار بیشتر روشون زوم کنیم، ببینیم منفعلا چه تیپ آدمایین که میرن تومه این آدمای پرخاشگر میشن. منفعلا معمولا یه پیام دارن. پیامشون چیه به نظرتون؟ یه ذره فکر کنید. پیامشون اینه: من مهم نیستم، من زیاد با ارزش نیستم، من خیلی به درد بخور نیستم، من خیلی دوست داشتنی نیستم. چند تا پیام شد، یه دونه پیام نیستش، ولی منظور من اینه که کل این چند تا رو اگه بذارین روی هم یه چیز میشه دیگه. من زیاد آدم با ارزشی نیستم. اینا احساس میکنن که خب دیگران بهشون توجه نمیکنن، یا احساس میکنن که خب من به درد نخورم دیگه، ناتوانم، فلان کار رو نمیتونم بکنم، اصلا من تنهایی نمیتونم کاری بکنم، که باید همیشه یکی همراه هم باشه، یکی کمکم کنه. آدم های وابسته ای هستن، یعنی همش وابسته به این و اونن، رو پای خودشون نمیتونن وایسن و همیشه پر از خشمن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا تمام اون موارد منفی رو تو خودشون میریزن دیگه. نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه داد بزنه، نمیتونه دعوا کنه، نمیتونه نظرش رو بگه. بعد این خشما میشه تمام عقده در درونشون. خیلی وقتا این منفعلا دچار بیماری های بدی میشن، ممکن دچار بیماری سرطان بشه، MS بشه، نمیدونم دردای بیمنی، یعنی اصلا معلوم نیست این درد از کجا داره میاد، زانو درد میگیره، کمر درد میگیره، تمام بدنش درد میکنه. این به خاطر اینکه اینا همه این خشم ها همه هورمون دیگه. خشم چجوری تولید میشه؟ یه عالمه هورمون در بدن ما ریخته میشه تا خشم میاد بالا، و عملا این خشم حالا وقتی ما داریم سرکوب میکنیم توی بدن ما، در تمام سلول بدن این خشم یه جورایی با اون هورمونا ریخته میشه و به بدن آسیب میزنه. خب اینا معمولا توان کلامیشون هم ضعیفه، یعنی خیلی خوب نمیتونه حرفشو بزنه، خیلی خوب نمیتونه از کلام استفاده کنه برای دفاع خودش، بی انگیزه میشن، خستن، یه جورایی اصلا حرکت به جلو هیچ وقت نمی کنن و کلی هم تعارف میکنن. یعنی الان مثلا شما بهش میگی که خب این کار رو نکن، نه من این کار رو انجام میدم، من دوست دارم انجام بدم، در صورتی که واقعا دوست نداره انجام بده، یا اصلا آسیب میبینه اگر اون کار رو انجام بده، ولی بازم هی تعارف میکنه با شما، هی تعارف میکنه و پیام من خوب نیستم قوی دارن. واکنشاشون معمولا یه جوریه که سعی میکنن از هر صحنه ای اجتناب کنن، یعنی مثلا توی چیزی اگه قرار دعوا بشه اینا میرن عقب، توی اتفاقی اگه قرار مشکل پیش بیاد اینا میرن عقب، یعنی همیشه یک واکنشی دارن که حالت فرار، که من توی این موقعیت قرار نگیرم. و استراباشون هم خیلی زیاده. چرا؟ چون همه اینا رو میرزن تو خودشون دیگه و حس میکنن که معمولا قربانیان و تاثیرگذار نیستن. خب همه اینا بازم برمیگرده به چی؟ به همون دوران کودکی منفعلا، که در چه خانواده ای بزرگ شدن، چه تجربیاتی داشتن، چه پیام هایی رو خانواده بهشون داده، که ما اینها رو در کارگاه های شفای کودک درون کار میکنیم، توی هیپنوتراپی روش کار میکنیم، روی تکنیک های ذهنی روشون کار میکنیم و این مشکلات منفعل ها هم حل میشه. خب بریم سراغ رفتار جرأتمند و رفتار جرأتمندانه. خب اینا چه تیپ آدمایی هستن؟ معمولا آدمایی هستن که احساسشون رو خیلی خوب بیان میکنن، میتونن نبگن، میتونن از حق خودشون دفاع کنن، هیچ وقت خودشون رو زیر پا نمیذارن به خاطر دیگران، برای خودشون وقت میذارن، به خودشون اهمیت میدن، به بدنشون، به سلامتیشون، به روح و روانشون، آموزش میبینن، ورزش میکنن، برای تفریحشون با دوستانشون تایم میذارن، برای سلامتی روح و روانشون و فیزیکشون همیشه در تلاشن و سعی میکنن با آدمها یه جوری برخورد کنن که هم احترام خودشون حفظ بشه، هم احترام طرف مقابل حفظ بشه، یعنی یه سود وین وین باشه، دو طرف سود کرده باشن. خب حالا یکی از رفتارهای این جرأتمندا توی شرایط مثلا فرض کنید مشکل دار رو من توضیح میدم. توی 4 مرحله اینو من میخوام توضیح بدم بهتون. اول میگم چه کارهایی انجام میشه و بعد میرم مثال میزنم براش. توی یک مثلا اتفاق مشکل دار اینا معمولا همراهی میکنن و احساس خودشونو میگن، بعد میان راهکار میدن و به طرف میگن اگر مثلا این مشکل حل نشه چه پیامدهایی داره. تو 4 مرحله که حالا با یک مثال من اینو توضیح میدم. فرض کنید شما یه دوستی دارید که خیلی هم باش خوبین، خیلی هم دوستش دارین. حالا این دوسته میره پشت سر شما پیش یه نفر دیگه غیبت میکنه از یه رفتار شما یا یه مشکلی که پیش اومده یا قضایی که درست کردین، یه اتفاقی پیش میاد و میره شروع میکنه غیبت کردن پیش یه دوسته دیگه. اون دوسته دیگه هم نمیذاره، نه بر میداره، قشنگ میاد کامل به شما توضیح میده. خب حالا شما چه اتفاقی براتون میفته؟ اگر شما پرخاشگر باشید، میرید دود و دعوا و توهین و تحقیر و همه اون تئوری رو استفاده میکنید، پدرشو در میارید که تو پشت سر من اینجوری حرف زدی. اگه منفعل باشید که هیچی، تا ماها میزنید تو سر خودتون، گریه میکنید، قصه میخورید و یه جورایی هیچ کاری نمیکنید. اگه منفعل پرخاشگر باشید، میرید پشت دوستتون حسابی میشینید، هی غیبت میکنید، هی اعصابتون خورده، با همه عالم و آدم صحبت میکنید در موردش، ولی با خودش صحبت نمیکنید. حالا اگر شما جرأتمند باشید چی کار میکنید؟ با دوستتون یه قرار حضوری میذارید، توجه کنید حضوری، نه اسمسی، نه با وایس، نه حتی با تلفن. یعنی اگه براتون اون آدم مهمه و این ارتباط براتون مهمه، میخواید این ارتباط حفظ بشه، چون بعضی موقع آدم ها میگن خب ما حالا فلانی برامون اونقدر مهم نیست، بخوایم براش وقت بذاریم حضوری ببینیمش. اوکی، اگر فلانی براتون مهم نیست که هیچی، شاید اصلا هیچ وقتی هم بهش اختصاص ندین، ولی اگر فردیه که میخواین ارتباط خوبی باهاش داشته باشید، ارتباط مؤثر باهاش داشته باشید، یه وقت حضوری میگیرید ازش و میاد شروع میکنید باهاش صحبت کردن. خب چه کار میکنیم؟ از چه روشی توی صحبت کردنمون استفاده میکنیم؟ اولا که باید خودمونو آروم کرده باشیم. ببینید وقتی تکنیک جرأتمند رو شما میخواین استفاده کنید، نمیتونید در حالت عصبانیت استفادهش کنید، نمیتونید وقتی حالتون بده ازش استفاده کنید. بعد از یه سری تکنیک های آرامسازی برای خودتون استفاده بکنید که خب من معمولا توی کارگاه های دیگه در رابطه باهاش توضیح میدم. تکنیک های زیادی داریم، مثل EFD، مثل جورنالینگ، مثل حالا تکنیک های NLP که ذهنی هستش. ما اول خودمون رو آروم میکنیم. خب حالا مغزمون خوب کار میکنه. یه توضیح جالب میخوام بهتون بدم. ببینید وقتی ما در شرایط استرس و حال بد هستیم، مغز ما کار نمیکنه. دیدید وقتی امتحان داریم مغزمون کار نمیکنه؟ یعنی مثلا استرس گرفتیم، اصلا یه چیزای ساده یادمون رفته، بعد هی میگیم ای خدایا من چرا این چیزای ساده یادم رفته. خب حالا جالبه بدونید که چجوری مغز داره کار میکنه که ما این چیزای ساده رو فراموش کردیم. مغز ما فکر میکنه که ما همون آدم توی غار هستیم، یعنی غارنشینی هستیم که الان یه خطری مثل شیر اومده به ما حمله کنه و استرس رو مثل اون شیره میبینه. خب ببین خیلی اینجا مهمه ها، داری توجه میکنی؟ داری خوب گوش میدی؟ استرس رو مثل اون شیره میبینه. یعنی چی؟ یعنی امتحان رو مثل اون شیره میبینه. فهمیدنی که دوستم در موردم غیبت کرده مثل اون شیره است. نمیدونم هر مشکلی که تو خیابون و خونه و نمیدونم محل کار و دانشگاه و مدرسه پیش میاد مثل اون شیره است. خب واکنش مغز چیه؟ اگر شیر بهت حمله میکنه یا باید فرار کنی یا باید گازش بگیری. خب حالا بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام خون رو از داخل مغز شما میکشه بیرون. کجا میفرسته؟ میفرسته توی آرواره فکتون که برو گازش بگیر، میفرسته توی دستتون از خودت دفاع کن، میفرسته توی پاهاتون فرار کن. پس ببینید وقتی ما در شرایط استرس زا هستیم مغز تعطیله، کاملا تعطیله، که البته ما این رو هم باز تو دوره‌های دیگه در رابطه باهاش کلی صحبت میکنیم، راهکار میدیم که چی کار کنی که این مغز رو از حالت تعطیل خارج کنیم، بتونیم خودمون رو آروم کنیم مثلا سر امتحان، بتونیم خودمون رو آروم کنیم توی شرایط احساسی که پیش اومده و رفتار درست بکنیم، هیجانی پاسخ ندیم. خب پس از تکنیکا که استفاده کردیم و خودمون رو آروم کردیم و مغزمون هم قشنگ خون توش رفت و حالا کار میکنه و میتونه درست بهمون دستورالعمل بده، میایم با دوستمون شروع میکنیم به صحبت کردن. اول باهاش همراهی میکنیم. مثلا اون اومده خونه ما، مثلا شما فرض کنید که من یه مدل غذای خیلی ساده درست کردم، فرض کنید میرزا قاسمی فقط درست کردم. خب بهش میگید که من متوجه میشم که تو توی خانوادتون مثلا چند مدل غذا درست کردن یه جورای احترام به مهمونه و تو احساس میکنی که اگر یه نفر یه مدل غذا درست کنه بهت بی احترامی کرده. من کاملا اینو درک میکنم که تو چه برداشت هایی داری و چه تجربیاتی داری و چه جوری آنالیز میکنی این قضیه رو، ولی حالا میاد با ضمیر من احساستون رو از این که این رفته پیش یه نفر دیگه صحبت کرده بیان میکنید، ولی میگید که ولی من خیلی ناراحت شدم تو رفتی پیش اون یکی دوستمون و در رابطه با اینکه فقط من یه مدل غذا درست کردم صحبت کردی و گفتی که مثلا پذیرایی من خوب نیست یا من زیاد اهمیت به تو ندادم، خیلی دلم شکست، خیلی قصه خوردم. ببینید پس اینجا ضمیر من خیلی مهمه ها، بیان احساس من مهمه. مرحله اولش چی بود؟ همراهی بود. من میدونم که تو همچین مثلا دیدگاهی داری، همچین آنالیزی داری، خب حق داری چون این برای شما توی ذهنتون اینجوری نوشته شده که مثلا احترام به مهمان اینه که دو مدل غذا درست کنی، نمیدونم سه مدل غذا درست کنی. ببین یعنی بهش میگیم که تو حق داری، این تو حق داریه خیلی مهمه. یعنی میتونم بگم اولین مرحله و مهمترین مرحله است. خب حالا تو مرحله دومم که احساسمون رو با ضمیر من میگیم، من ناراحت شدم، من غمگین شدم، من افسرده شدم، من خیلی به هم برخورد، یه حسی که در شما به وجود آورده رو میگیم، میگیم بهش راهکار میدیم، میگید که شاید بهتر بود توی این زمینه با خودم صحبت میکردی به جایی که با اون دوستم رو صحبت کنی. به من میگفتی که آره من احساس کردم مثلا تو به من بی‌توجهی کردی یا برای تو مثلا خیلی مهم نیستم، من فقط یه غذا همجوری سرهم بندی برام درست کردی. بعد حالا یا دفعه بعد من میومدم اینو تغییر میدم، مثلا دو تا مدل غذا درست میکنم، هم باقالی خورش درست میکنم هم میرزا قاسمی. من دارم مثال های رشتی میزنم، شمالی میزنم به خاطر اینکه خودم شمالی هستم. خب بهش میگیم که اوکی ممکنه من بهش بگم که خب آره اگه اینو به خودم میگفتی من میدونستم که تو چه ذهنیتی داری شاید اصلا دو مدل غذا درست میکردم، شایدم نه به توضیح میدادم، میگفتم تو فرهنگ ما، تو کالچر ما وقتی با یه کسی خیلی صمیمی هستی دیگه نمیای اینجوری مثلا غذاهای خیلی لاکچری و لوکس و نمیدونم چند مدل اینا درست کنی، حس صمیمیت باش میکنی دیگه. یعنی انگار این دو تا خواهر، اینه مثلا انگار مادرم اومده خونم. پس ببین حتی اون رفتار من میتونه نشانه صمیمیت با تو باشه. یعنی شاید من با آدمای غریبه، اونایی که باشون رو دروایسی دارم، اونایی که خیلی باهاشون صمیمی نیستم، بیام چند مدل غذا درست کنم. پس میتونم یه توضیحاتی بهت تو این زمینه بدم که این مسئله به مشکل به قولی نینجامه و ما دقیقا بتونیم مسئله رو حل کنیم. اگه با خودم صحبت کنی ما میتونیم حلش کنیم. و توی مرحله آخر پیامد کار بهش میگی. ببین اگر واقعا میخوای که این دوستی ما سالم و قوی پیش بره، یه توصیه میکنم بهتره هر مشکلی با هم پیدا کردیم با هم صحبت کنیم حلش کنیم. قول میدی؟ چون اگر بخوای خب هر مشکلی که پیش میای بری پیش یه نفر دیگه صحبت کنی، هی هم من ناراحت بشم، خب دوستیمون کم کم دیگه میره به سمت اینکه اصلا جدا بشیم از هم دیگه، با هم دوست نباشین، حس خوب حال خوب با هم نداشته باشین. یعنی پیامد کار رو هم بهش میگیم. پس ببینید یک بار دیگه من مراحل رو میگم. مرحله اول همراهی بود، تو حق داریه. یعنی اینجا تو مرحله اول ما باید بریم با کفش اون طرف را بریم. این خیلی سخته ها، خیلی سخته که ما بتونیم با کفش طرف راه بریم، ولی هنر بسیار ارزشمندیه. یعنی شما اگر بتونید با کفش طرف مقابلتون راه برید، اون موقع میفهمید اون چه احساسی داره، آیا حق باهاش هست یا نه. خودتون رو باید بذارید جای اون. خب اگر اون تو خانواده ایه که آره دو مدل غذا درست کردن یعنی احترام به طرف، یعنی ارزش گذاشتن، خب حق داره دیگه. اگه بری یه جایی که ببینه یه غذای ساده معمولی گذاشتن روش، حس بی احترامی بهش دست میده، حس بی توجهی بهش دست میده. پس تو حق داری. این که بهش میگیم تو حق داری مهمه. همینجا خیلی از بچه ها معمولا توی کلاس ها میگن که خب بابا اصلا طرف حق نداره، یا کار خیلی اشتباهی کرده، کار خیلی بدی کرده. ما چه جوری بهش بگیم تو حق داری؟ زده ترکونده، عصبانی شده، یا نمیدونم کار اشتباهی کرده، دزدی کرده، نمیدونم. این چه جوری بگیم تو حق داری؟ بازم همین داستانه دیگه. همین داستانه این که وقتی ما میتونیم با کفش اون طرف را بریم، حتی یه آدمی که دزدی کرده، واقعا چه جوری شده که دزد شده؟ یعنی نگاه میکنیم ببینیم که در چه محیطی زندگی کرده، با چه خانواده‌ای بوده، با چه تربیتی بوده. آیا اگر ما هم با همون خانواده، با همون محیط، با همون تربیت بودیم، آیا دزد میشدیم یا نمیشدیم؟ حتما میشدیم. فرض کن شما توی خانواده‌ای بودید که یک مادر یا پدر بسیار سختگیر داشتید، پول بهتون نمیدادن و شما همش ای سرخورده میشدید، جلو دوستاتون خجالت میکشیدید، مثلا بچه ابتدایی بودید، یه جامه دادی میخواستید که هیچ وقت براتون نخریدن، دوستاتون همه داشتن شما نداشتید، آیا ممکن بود شما دست به دزدی بزنید برای اینکه اون جامه دادی رو به دست بیارید؟ بله، این امکان وجود داره. بنابراین تمام رفتارهای بد آدم ها برمیگرده به گذشتشون، به اتفاقاتی که براشون افتاده. اگر همون اتفاقات رو برای خودمون در نظر بگیریم که برای ما این اتفاق افتاده، مطمئنن همون رفتار اون آدم رو انجام میدیم. تردید نکنید. ببینید نمیتونیم بگیم نه من عمرن دزدی میکنم. نه، هیچ وقت این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون توی اون شرایط اگر باشیم یک برنامه در ناخودآگاه ما ثبت میشه و ما طبق اون برنامه عمل میکنیم، میریم ممکنه دزدی کنیم. بنابراین این که پیدا کنیم که اون آدم چه حقی داره، چه جوری باید بهش بگیم حق با توه، خودش یه هنره که وقتی تمرین میکنیم یاد میگیریم. الان ببینید با آگاهی هایی که الان به دست آوردید، از این به بعد دیدگاهتون نسبت به آدم ها یه جور دیگه است. میگید که خیلی خوب، این اگر داره یه رفتار بد میکنه، حتما پشتش یه تجربه‌ایه، یه اتفاقیه، یه تربیتیه، یه خانواده‌ایه، یه محیطیه. پس حالا اگر منم تو اون شرایط بودم همین کارو میکردم، پس میتونم بهش بگم تو حق داری. درسته؟ خب این قسمت چون خیلی مهمه و معمولا هم سختمونه، من خودم هم وقتی دارم اینو تمرین میکنم خیلی وقتا فیل میکنم، خیلی وقتا یادم میره اصلا این مرحله اول رو انجام بدم، میرم سراغ مرحله دوم و همونجاست که جوابی که باید بده بهم رو این تکنیک نمیده. پس میخوام بهتون بگم که فقط تمرین لازمه. اگر هم هی چند بار نتونستید، چون بعضی موقع بچه‌ها اینا رو یاد میگیرن ولی استفاده نمیکنن، میشه عالم بی عمل. خب میگه بعدم میگم ما یادمون میره، ما اصلا حواسمون نیست. اوکی، اگر هم یادتون میره اصلا مشکلی نداره، فقط برای خودتون حالا بعد از اینکه انجامم دادید از تکنیک استفاده نکردید یه یادآوری کنید، ای وای اینجا میتونستم از این تکنیک استفاده کنم، نتیجه خوب بگیرم، نکردم، دفعه دیگه سعی میکنم یادم باشه. خب بنابراین یادآوری ها باعث میشه که شما توی مراحل بعدی یادتون بمونه و تکنیک رو درست انجام بدید. البته خود این که از این به قولی وایس ها نوت برداری کنید خیلی کمک میکنه، چون میتونه توی ذهن شما یه مقدار بهتر جا بگیره و یادتون بمونه در لحظه ای که باید ازش استفاده بکنه. خب پس گفتیم مرحله اول همراهیه، که تو حق داری، تو درست میگی، واقعا تو شرایط تو همچین رفتاری خب ممکنه هر کسی داشته باشه. نمیگیم تو درست انجام دادی یا، یعنی اگه کار اشتباهی انجام داده نمیایم بهش بگیم که کار درست بوده، این دروغه دیگه، چون ما میدونیم کارش غلطه. فقط بهش میگیم که آره من میدونم، هر آدمی مثلا جای تو بود خب این کارو میکرد، یا اگر تو شرایط تو منم بودم حتما این کارو میکردم. خب ولی نمیگیم کارت درسته، اینجا رو توجه کنید، فقط داریم بهش یه همراهی و همدلی میدیم. خب مرحله دوم چی بود؟ بیان احساس، من ناراحتم، من قصه خوردم، من حس خوبی نداشتم. مرحله سوم راهکار بهش میدیم، بیا با خودم صحبت کن، نه رو پشت سرم بگو، اونجوری خیلی بیشتر ناراحتم میکنه. مرحله چهارم اگه بخوای این کار رو ادامه بدی دوستیمون به هم میخوره، خب دیگه اصلا دوستی اسمش نمیشه، پیامد رو بهش میگی. خب حالا یه مثال دیگه هم میذارم در مورد مثلا فرزندمون اتاقش رو تمیز نمیکنه، خب منم هی میرم تو اتاقش، هی هرسم میگیره، وای همه جا کثیفه، اعصابم خورده، بو میده اتاقش، نمیدونم این حرفا، داود و فریاد و قر و لند و اینا، ولی بازم اون کارو نمیکنه. یعنی هر چقدر من داده بیشتر میزنم اونم کمتر اتاقشو تمیز میکنه. هر چقدر ممکنه کتک بزنم، تنبیه کنم، یه جاهایی ممکنه ترس بره اتاقشو تمیز کنه، ولی به محض اینکه یه ذره این فشار برداشته شه اصلا اون کارو نمیکنه، یا حتی بعضی موقعا انقدر لجباز میشه که اصلا دیگه اون کار نمیکنه. خب حالا میرم با مثلا پسرم صحبت میکنم، بهش میگم که میدونم سخته تمیز کردن اتاق، کار سختیه، کار حالا خیلی راحتی هم نیست دیگه، آدم دوست داره مثلا بازی کنه، آدم دوست داره تایمش استفاده کنه، خب باید بذاره اتاق تمیز کنه، خب کار راحتی نیست، کار سختیه، ولی همراهی باش کردم، ولی من خیلی ناراحت میشم وقتی میام تو اتاق، میبینم انقدر بو میده، اصلا حالم بد میشه، احساس بدی به هم دست میده. راهکار بهش میدیم، شاید بهتره وسایلی که برمیداری همون موقع بذاری سر جاش که خیلی اتاقت کثیف نشه، اگه غذایی رو میخوری بلافاصله ظرفاتو بیار مثلا تو آشپزخونه بذار، یا حالا برای اینکه راحت تر بتونی اتاقتو تمیز کنی شاید بهتره یه زمانی بذاری که منم بتونم بهت کمک کنم. راهکارهایی که به ذهنتون میره، پیامد کار بهش بگی. خب اتاقت وقتی اینقدر کثیفه ذهنت حتما شلوغ میشه، اصلا مغزت کار نمیکنه، تبدیل میشی به یه آدم شلختهی بی نظم، هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ فیزیکی، تازه از لحاظ باکتری و اینها مریض میشی، اتاقت کثیفه. خب پس بهتر حتما اتاقت رو تمیز کنی. ببین پیامد کارم بهش گفتیم، ضمناً اینکه اگه اتاقت بخواد اینجوری کثیف بمونه منم دیگه نمیتونم خیلی حس خوبی رو با تو رد و بدل کنم. یه مثال دیگه، مثلا فرض کنید که همسرتون شما رو جلوی دوستاتون ضایع کرده، یه حرفی زده به شوخی، مثلا برای اینکه جمع و مثلا یه جورایی خوشحال کنه، توی اون شوخی شما ضایع شدی. همونجا ممکنه بهش بپرین، داد و دعوا و توهین و از اون روش های پرخاشگری، و یا ممکنه منفعل بشین، یا ممکنه برین پشت سر همسرتون مثلا با مامانتون صحبت کنید. رفتار جرأتمند، خودتون رو که آروم کردین باهاش شروع میکنین صحبت کردن. ببین من دوست متوجهم که تو میخوای خب طنز استفاده کنی برای اینکه جمع خوشحال بشن، برای اینکه ارتباط خوبی با تو بگیرن، و خب آره آدم وقتی طنز استفاده میکنه در کلام و رفتارش آدم ها رو خوشحال میکنه، ولی من خیلی ناراحت شدم که تو توی این طنزت یه چیزی استفاده کردی که منو ضایع کردی، یه جورایی منو آوردی پایین. خب شاید بهتره که برای طنزات دیگه در مورد من صحبت نکنی، یا اگر در مورد منم صحبت میکنی موارد مثبت باشه تو طنزات. من دوست ندارم اصلا توی طنزات مواردی باشه که من ضایع بشم پیامد کار. اگه واقعا اینجوری بخواد ادامه پیدا کنه، من دیگه توی این جمع دوست اصلا نمیام، یا جمعی که ممکنه تو توی اون جمع به فرض من ضایع کنی و بخوای طنز استفاده کنی، من شرکت نمیکنم. این یه راهکاره، هر راهکار دیگه ای ممکنه به نظر شما برسه. خب ببینید پس این تکنیک جرأتمند میتونه چقدر خوب به ما کمک بکنه که ارتباط مؤثر. ارتباط مؤثر یعنی چی؟ یعنی که یک کاری بکنیم که هم اون چیزی که خودمون میخوایم رو به راحتی به دست بیاریم، هم طرف مقابل هم با ما همراه باشه، خیلی از دستمون ناراحت نشه، عصبانی نشه، قاطی نکنه، غر نکنه و یه جورایی ارتباط کات بشه. یعنی ما میخوایم هم ارتباط رو نگه داریم، هم کاری بکنیم که اون چیزایی که خودمون دوست داریم توش ایجاد بشه. این میشه ارتباط مؤثر که رفتار جرأتمند یا تکنیک جرأتمند میتونه بسیار بسیار زندگی ما رو تغییر بده. امیدوارم که از این تکنیک استفاده کنید و کلی در زندگیتون تغییر ایجاد کنید. این جلسه رو در همین جا به پایان میبریم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.